اینجا سه تا لنگه ساز جلو مونه، دو لنگه داره، سه لنگه داره، چهار لنگه داره، پنج لنگه داره، ولی این سه تا لنگه که جلو مونه دیگه حالت استانداردشه. به این لنگه وسطی که کوچکترین سایزش هم هست بهش میگن کوینتو، یه صدای خیلی زیاد. سمت راستی من سایزش از همه از این دو تای دیگه بزرگتره و صداش هم بمتره. و در آخر سمت چپش سازه که سایزش متوسطه نسبت به این دوتا، یعنی دقیقا ساز بین این دوتا، این صداش هم متوسطه. امروز میخوایم یکی دوتا تکنیک های این سازو با هم ببینیم چجوریه، نحوه زدنش چجوریه. مثلا یکی از تکنیک های مهمی که اولش ما باید یاد بگیریم اسمش از اوپن. اوپن چجوری زده میشه؟ ما فکر میکنیم اصلا داریم با یه توپ بسکتبال بازی میکنیم، بخوایم بازی کنیم دستمون میره پایین میاد بالا، میره پایین میاد بالا، اما مشتکون میخوره. اوپن هم همین جوریه، کلا ما ساز زدن روی کنگا زدن اینجوریه که ضربات بعد از مچ باشه، از مچ باید ضربه بزنیم. هر کدوم از تکنیک ها تکنیک اوپن اینجوریه که ما ضربه رو میزنیم برمیداریم، میزنیم برمیداریم. اگه من نگرش دارم این صدا رو من میده، یه صدای کاملا خفه و اشتباه، بعد بزنیم برش داریم، یه صدای کاملا باز یه زنگ خاصی داره توی ساز. یکی دیگه تکنیکایی که امروز با هم یاد میگیریم اسمش از اسلاپ. اسلاپ به معنی فارسی میشه چک زدن. دقیقاً هم قراره که ما چک بزنیم روی ساز. و چک زدن چه جوریه؟ ما همین اوپنی که گفتیم اینجوری داریم میزنیم، دستمون حالت سافت داره. توی اسلاپ یه ذره قوس میدیم بهش، یه ذره خیلی کم. و فشار اصلی رو میذاریم روی بند اول انگشتام. یعنی یه صدای کاملا بسته و دستمون رو نگه میداریم روی ساز. قرار نیست من اینجوری بزنم بلندش کنم سری، دستمون نگه میدارم برای اینکه یه صدای کاملا خفه به من بده. پس این شد اوپن، این شد اسلاپ. اوپن اسلاپ، دو تا صدای کاملا متفاوت. و اینکه یه توضیح دیگه هم بدم در مورد اینکه ساز سخته، همه میگن ساز سخته، آسونه، چقدر طول میکشه یاد بگیریم. ما ساز آسون نداریم، هر سازی یه آسونی داره یه سختی داره. این سازم نه خیلی آسونه نه خیلی سخته، بالاخره ساز کوبه‌ای علاوه نوتی خب خیلی راحت‌تر نسبت به سازهای دیگه، چون ساز کوبه‌ایه، فقط ما دست راست و چپو داریم توش. و اینکه مدت یادگیری هم بستگی به شما داره، هر چی تمرین بیشتر باشه زودتر به نتیجه میرسید، یکی توی 5 سال به نتیجه میرسه، یکی 10 سال، یکی کلا به نتیجه نمیرسه. این کلا بستگی به پشتکار و علاقه شما داره و اینکه امیدوارم که تو انتخابتون دقت کنید.
خب عزیزه دل، وقت رفتن است. دلتان گرم و گوشهایتان پر از نغمه. بازم فردا در همین ساعت با نوای تار و تنبور مهمان دلهایتان خواهیم شد. تا اون لحظه خدا نگهدارتان، دلتان شاد و جانتان آرام.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه تار و تنبور را میشنیدید. اکنون نوبت رسیده به برنامه پارسی گویان، یک برنامه ادبی و فرهنگی که از شما و علاقمندان این دست از برنامه ها دعوت میکنم این برنامه را بشنوید. پارسی گویان به مدت 25 دقیقه.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان. زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ماست. زبان فارسی که زبان دوم جهان اسلام است، می تواند یکی از بهترین رسانه های تمدن اسلامی در جهان باشد.
شکر شکر شبند همه تو میانه،
شمال غرب ایران از دیرباز یکی از مراکز مهم شعر و ادب فارسی بوده است. به دنبال جنگ‌های 25 سالی عباس میرزای ولیعهد با روسیه تزاری، در معاهده استعماری 17 شهر قفقازی از ایران جدا شدند. نمی‌توانیم از پیشینه فرهنگی ایران در منطقه قفقاز چشم بپوشیم و ریشه‌های فرهنگی خود را نادیده بگیریم. باید با صدای بلند بگوییم که امثال نظامی گنجوی و خاقانی شروانی و صدها شاعر پارسیگوی دیگر در منطقه اران مفاخر فرهنگی و جدایی ناپذیر ما هستند. وجود 115 شاعر از 300 شاعر رباعی سرا در دوسوی عرس در صده های پنجم تا هفتم حقایق تاریخی و فرهنگی این مناطق را بازگو می کند. نزهت المجالس به ما میگوید در زمان حمله مغول به شرق ایران، آفتاب شعر و ادب پارسی در شمال غرب طلوع کرده است. در نزهت المجالس 179 رباعی و یک قصیده از خلید شروانی آمده است که در این بخش توضیحات بیشتر و خوانش چند رباعی از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم حضور شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. در برنامه هفته قبل درباره کتاب ارزشمند نزهت المجالس گفتیم و از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و حتی سیاسی این کتاب سخن گفتیم. و سابقه و ریشه و اصالت اون رو هم بررسی کردیم و گفتیم که این کتاب به وسیله مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که خود ایشون زاده شهر خوی هست و در سال 1302 شمسی به دنیا اومد و در سال 1388 از دنیا رفتن که از محققین، پژوهشگران و فرزانگان این سرزمین هستند، تصحیح و به اصطلاح منتشر شده. کتاب نزهت المجالس کتابیه که در قرن هفتم هجری قمری، یعنی در میانه های قرن هفتم، توسط شخصی به نام جمال خلیل شروانی که خودش هم شاعر بوده، هم پژوهشگر بوده و هم محقق بوده و ادیب بوده و از اهالی شروان بوده که امروزه منطقه‌ای در قفقاز و شمال رود ارس هست. و اگر خاطر مبارکتون باشه، گفتیم که در این کتاب حدود 4000 رباعی از 300 شاعر پارسیگوی تمام سرزمین‌های ایران جمع‌آوری شده که از مجموع این 300 شاعر 115 شاعر متعلق به شمال غرب ایران بوده که این شمال غرب ایران هم منطقه اران که شامل 17 شهر قفقازی ایران بوده و هم خب استانهای کنونی آذربایجان شرقی غربی اردبیل که در این دو سوی رود ارس و در میانه های رود ارس و رود کور یا رود کوروش در اونجا زندگی می کردند. طبیعیه در آن سوی رود ارس جایگاه زندگی بزرگانیشون خاقانی و نظامی گنجوی بوده، در این سوی رود ارس هم که مشخص یک نمونه از غنای ادبی این سرزمین به ویژه ادب پارسی و ادب ایرانی، مقبرت شعرای تبریز هست که قریب 400 شاعر پارسیگوی در اونجا مدفون هستند و این حقیقت رو به ما نشون میده که این مناطق مناطقی بوده که مهد فرهنگ و تمدن بوده. اما از حدود 200 سال پیش در پی جنگ‌های پی در پی و سخت پادشاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه به فرماندهی عباس میرزا که نایب السلطنه بود و در تبریز بود، خب ایران اونجا در اثر بیکفایتی شاهان قاجار منجر میشه به انعقاد دو معاهده ننگین به نامهای گلستان و ترکمانچای. گلستان یک روستای خوش آب و هوایی در منطقه کوهستانی قره‌باغ هست و ترکمانچای هم که منطقه بین میانه و تبریز هست. خب پاره‌هایی از پیکر و تن ایران به موجب این دو معاهده از ایران جدا شدند. در واقع 17 شهر قفقازیه ایران در معاهده اول 14 شهر، در معاهده دوم 3 شهر دیگه، جمعاً 17 شهر از ایران جدا شدن که در اون زمان روسیه تزاری به اصطلاح در اثر فشار به ایران وارد کرد. خب قاجاریه کفایت لازم رو نداشتن به ویژه فتحعلی شاه و نتونستن از سرزمین ایران دفاع بکنن و البته انگلیسی ها هم شیطنت کردن و توطئه چیدن و اتفاق ننگینی افتاد و بالاخره اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. ما در خصوص شناخت ریشه های فرهنگی ایران در این سرزمین نمیتونیم ساکت باشیم و نمیتونیم حرف نزنیم. طبعاً باید بشناسیم ریشه های خودمون رو، زیرا که اگرچه به موجب اون دو معاهده 260,000 کیلومتر از زمین های ایران و از شهرهای ایران از ایران جدا شدن و 17 شهر به اتحاد جماهیر شوروی اون روز، اول به روسیه تزاری البته و بعدن اتحاد جماهیر شوروی واگذار شد و جز سرزمین‌های اتحاد جماهیر شوروی بعد از روسیه تزاری شد، اما فرهنگ و ریشه‌های فرهنگی ما از اونجا نه جدا شدنیه و نه فراموش شدنی، چرا که اگر فرهنگ رو با زمین و شهرهای جدا شده فراموش بکنیم، در واقع بخشی از ریشه‌های فرهنگی خودمون، مفاخر فرهنگی خودمون و بخشی از اصالت خودمون رو از یاد بردیم و به عبارتی اون ریشه های خودمون رو قطع کردیم. و ممکنه که کسانی که از واقعیت های تاریخی بی اطلاعن، پندارهای غلطی در فکر مریض اونها پیدا بشه و در افکار بخشی از مردم ناآگاه ما هم حرفایی رو مطرح بکنند، کما اینکه دیدیم و شنیدیم که چندی پیش رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان در مراسمی رسمی شعری خوند که قلب واقعیت بود، با اراده دیگری این شعر رو خوند، گرچه البته گفتن بعدن منظورشون این نبوده، اما این رو خوبه شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان بدونن که از سال 1192 که معاهده اول بود، یعنی معاهده گلستان، و سال 1206 که معاهده دوم یعنی ترکمنچایی به امضا رسید، مردم آزاده و ایرانی نژاد دورافتاده از مناطق ایران که در منطقه قفقاز بودند، یعنی شامل این 17 شهر، همواره مرثیه این جدایی رو در زبانشون، در شعرشون، در ادبیاتشون میگفتند و میسرودند و در قالب شعر و ادبیات زمزمه میکردند و در فراق پاره تن خودشون مردم این طرف رودخانه ارس هم میگریستن و سالها مویه میکردن. بعد یک آقایی میاد از ناآگاهی مردمی استفاده میکنه و بهتر بگم سوء استفاده میکنه و سوء استفاده هدفمند میکنه و موضوع رو برمیگردونه و طوری یک شعر و یک قطعه ادبی رو میخونه که گویی اعضای جدا افتاده از بدن دنبال این هستن که پیکر بزرگ و بدنه عظیم ایران به اون عضو ملحق بشند و فراموش میکنه که این قلب واقعیته و واقعیت اینجوری نیست. مگر میشه که جز خواهان الحاق کل باشه؟ اگر بنا باشه که الحاقی صورت بگیره، خب این نوع دیگری باید صورت بگیره، اون کسی که و اون جایی که و اون سرزمینی که از اصل خودش دور افتاده باید به اصالت خودش باز بگرده. البته همونطوری که عرض کردم، ما نمیخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم و ما امروز از منظر فرهنگی به این موضوع نگاه میکنیم، اما نمیتونیم نگیم که سرزمین نظامی گنجوی، بزرگترین شاعر حماسه های عاشقانه ایرانی و حماسه های پارسی، در اون طرف رود ارسه، و نمیتونیم بگیم که خاقانی شروانی از بزرگترین و فحول ادبیات فارسی در کجا به دنیا اومده و نادیده بگیریم و با صدای بلند نگیم که نظامی گنجوی خودش رو دهقان فصیح پارسیزاد خطاب کرده و میگه که دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد در منظومه های خودش، و همونطوری که عرض کردم یا خاقانی رو و که امروز در مقبره شعرای تبریز مدفونه، خاقانی رو ایرانی ندونیم و جزئی از فرهنگ و زبان ایران ندونیم، که چنین میگه که بر رقعه نظم دری قائم منم در شاعری، با من به قائم عنصری نرد مجارا ریخته. اونقدر مرتبه و مقام خاقانی در شعر و ادبیات فارسی بالاست که با امثال عنصری نبرد میکنه، نبرد زبانی میکنه. و اینجاست که نزهت المجالس، کتابی که مقصود ماست که دارم معرفی میکنم، به این پرسش پاسخ میده که چگونه ممکنه که در سرزمینی که امروز به پارسی سخن نمیگن، متاسفانه در اثر مرور زمان، و دیگه آب و خاکش جز ایران نیست، صدها شاعر پارسیگو در یک برهه از زمان زیسته باشن که فقط در بین اونها 115 تن رباعی سرای ایرانی در اون منطقه زندگی کرده باشن، یعنی فقط در بین رباعی سراها. و چگونه ممکنه که سرزمینی که شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی در اون زیستن و مردمی که ورد زبان اونها ترانه های پهلویات، یعنی همین رباعیات ایرانی بوده که خلیل شروانی اونها رو به عنوان ترانه های مجالس خاص و عام مردم جمع‌آوری کرده، یعنی نزهت المجالس، یعنی باعث تفریح و تفنن مردم، باعث خوشحالی مردم می شدند، این رو از جدای از ایران و فرهنگ ایرانی بدونیم و باز بپرسیم که چرا بیشتر شاعران این کتاب از شمال غرب ایران، یعنی از آذربایجان در این سوی رود ارس و اران در اون سوی رود ارس بودند. وقتی یک جنگی به وجود اومده که 300 شاعر درش هست، چطور از این 300 شاعر رباعی سرا 115 تاش مال این منطقه است؟ پاسخ اینه که شمال غرب ایران از آغاز پایگاه فرهنگ ایرانی بوده، پایگاه قدیمی ترین پهلویات کشف شده در تاریخ. و به قول طبری در کتاب تاریخ طبری میگه که پیش از آن که وصیف سگزی نخستین شاعر شناخته شده قصیده سرای فارسی در سرزمین سیستان سرودن قصیده را آغاز کرده باشه، پیرمردان در مراغه اشعار فارسی یا پهلوی محمد ابن حلبس فرمانروای مرند رو که در سال 235 فوت کرده زمزمه می کردند. نگاه بکنید، مردم مراغه در قرنهای دوم و سوم اشعار فارسی اون شخص رو زمزمه می کردند. وقتی میگه پیرمردان، یعنی اینکه از نسلهای قبل به دست پیرمردان رسیده. پس اهمیت نزهت المجالس به اینه که ما میفهمیم که در قرنهای چهارم تا هفتم نه تنها در شروان بلکه در گنجه و تفلیس و بیلقان و باکو و دربند و نخجوان شعر فارسی ورد زبان مردم بوده و شاعرانی پارسی گفتن، نه فقط به این علت که زبان پارسی زبان رسمی و دیوانی حاکمان بوده و نه صرفا برای این که زبان فرهنگ و ادب بوده که همه اینا هست، اما بیشتر به این سبب که بدونیم مردم اون شهرها با این زبان زندگی میکردن و شعر پارسی نزهت مجالس اونها بوده. نزهت المجالس یک پیام دیگه هم به ما میده و اون اینه که فرهنگ و هنر و ادبیات ایران خاموش شدنی نیست. وقتی که آفتاب فرهنگ و ادب ایران در سمرقند و خجند و بلخ و بخارا و مرو و هرات اندکی به تاریکی گرایید، در همون زمان بود که در شمال غرب ایران در اطراف رود ارس و کر که همون رود کوروش هست، از دربند و تفلیس و شروان و گنجه و بیلقان و نخجوان تا این سوی ارس در اردبیل و مراغب و خوی و تبریز و مرند و شبستر و اهر و ارومیه این خورشید طلوع کرده بود. و خاقانی در منشآت خودش میگه که روزی به مبالغت سنای مفرط میراند در باب نهر کر که بر سایر انهار قندهار و قیروان و میانخانه ایران و توران به منافع رسیدن شرف دارد و 100,000 دریای هنر و فضیلت و طریقت از اشخاص اصفیا و رؤسا بر شط آن رود و شاطی آن نهر توان یافت. به تعبیر مرحوم دکتر ریاهی، نظامی، مجیر بیلقانی، فلکی شروانی، حبیش تفلیسی و خود خاقانی، از جمله اون 100,000 دریای هنر و فضیلتی بودند که در کنارهای رود ارس زندگی می کردند. و البته تا پیش از انتشار نزهت المجالس ما فقط معدودی از اینها رو می شناختیم. ما فقط نظامی و خاقانی و مجیر بیلقانی و محستی گنجوی یا محستی گنجوی رو میشناختیم یا فلکی شروانی، اما نزهت المجالس دریچه ای از دریای بیکران شعر و ادبیات و فرهنگ و هنر رو از شاعرانی که در آن سو بودند رو به روی ما گشود و به ما میگه که این کتاب که دریای گوهرهای هنر و فضیلت هنوز هم ناشناخته و نشنیده بسیار مونده از اونها و هنوز هم باید امیدوار بود که آثاری پیدا بشه از شعر و هنر و ادبیات ایران زمین. و این کار جمال خلیل شروانی کار ارزشمندیه و تلاش هلموت ریتر آلمانی برای معرفی این کتاب و صد البته اهتمام مرحوم دکتر ریاهی برای تصحیح و انتشار اون گامی بلند برای شناخت این حقیقت تاریخی بوده و باید امیدوار باشیم که از این پس هم در لابلای کتابخانه‌های بزرگ دنیا چون این آثاری به دست بیاد و منتشر بشه. و در پایان این برنامه هم چند رباعی دیگر رو از خود مؤلف کتاب یعنی از خلیل شروانی که در کتابش 179 رباعی از خودش رو به علاوه یک قصیده‌ای در پایان آورده و من اینجا چند تا از رباعیاش رو که می‌بینیم چقدر رباعی‌های شیرینی هستن برای شما می‌خونم. در دست تو گاه جام و گه خنجر باد، بر فرق تو گاه تاج و گه افسر باد، اقبال و تن حور و کلاه شاهید، این بر در و آن در بر و این بر سر باد. گر میخواهی که دل تو را بشناسد و احوال بقا بعد فنا بشناسد، یک قطره می محبت از جام صفا بر کام دلم بریز تا بشناسد. ای دل ز نشاط و عیش دوری تا چند، و از رود و سرود و می صبوری تا چند، رو یک دو سه نقش اختیاری بنما، تا چند از این زهد ضروری تا چند. زین پس همگی در آرزوی آنم کین یوسف جان ز گرگ غم برهانم، یعنی که از آن پیش اجل بستاند خود را نفسی مگر ز خود بستاند. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشند از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی، در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی،
تاریخی از شکوهی هستیم تا به ماهی ای واجه واجه از عشق خط تو امانت آری تهمتن آری در عرصه بیانت.
شنوندگان عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. برنامه پارسی گویان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چوکی داغ باشید به مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با جزئیات سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هند، اظهارات سخنگوی طالبان در مورد حملات هوایی پاکستان به افغانستان و پاسخ به آن، برنامه سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به ترکیه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، در برنامه هفته گذشته از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روسیه برای شرکت در هفتمین دوره نشست فرمت مسکو درباره افغانستان و همچنان سفرش به هند گپ زدیم و اگر یادتان باشه گفتیم که فعلا به سفر مسکو زیاد کار نداریم و بیشتر در مورد سفرش به هند صحبت کردیم. خب در این برنامه هم به سفر آقای متقی به روسیه و هم سفرش به هند کار داریم و بخش های از گپای خودش هم با هم میشنویم و در موردش گپ میزنیم. آقای متقی در بخشی از سخنانش در نشست فرمت مسکو بر ضرورت تعامل منطقه‌ای برای ثبات افغانستان و رفع تحریم های اقتصادی علیه این کشور تأکید کرد. او گفت که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان را به مرکز اتصال و پیشرفت اقتصادی منطقه تبدیل کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با قدردانی از روسیه به خاطر به رسمیت شناختن این حکومت از دیگر کشورهای منطقه هم خواست که روابط خود با کابل بر پایه واقعیت‌های میدانی و منافع مشترک باز تعریف کنند. خب آقای متقی گپای دیگه هم گفت که حال تیر میشیم. او در گفتگو با خبرنگاران هم صحبت کرد و از مواردی که به آن اشاره کرد، درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حضور مجدد در پایگاه هوایی نظامی بگرام در افغانستان بود و تاکید کرد که اجازه حضور نیروهای خارجی در افغانستان داده نخواهد شد.
افغانستان یک کشور آزاد و مستقل هست و در طول تاریخ هیچ نوع حضور نظامیان خارجی را در افغانستان قبول نکرده و بعد از این هم امی تصمیم هست، امی پالیسی هست که افغانستان آزاد و مستقل باشه و با همه کشورهای منطقه و جهان ما روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک می خواهیم، ولی حضور نظامی در افغانستان برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی افغانستان و برای منطقه قابل قبول نیست.
بله، ما هم همین رو میگیم دیگه که چرا باید نیروهای از یک کشور بسیار دور در یک کشور بیاین و مستقر شوند. او هم نیروهای نظامی او کشور در یک پایگاه نظامی که در کشور دیگه قرار داره. میگه ما باید بگرام پس بگیریم. یک رقم میگه پس بگیریم که فقط سند داره ازش و ملکیت خودش هست. بکن جل مولته. آقای متقی همچنان فرمت مسکو را فرصت خوبه برای تبادل نظرات مقامهای کشورهای منطقه و همکاریهای بیشتر دانست.
مسکو پارمنت یک فرصت خیلی خوب است در مابین کشورهای منطقه که نظریات یک دیگر را میشنوه و همکاری، روحیه همکاری قویتر و بیشتر میشه، چون که فعلا در افغانستان یک فرصتی به وجود آمده که بعد از 14 امنیت سرتاسری تامین شده و برای سرمایه گذاری و اقتصاد و ترانزیت و اتصال زمینه خیلی خوب مساعد شده. حالی در افغانستان هیچ نوع مواد مخدر کشت نمیشه و در افغانستان هیچ کدام مرکز و سلطه گروه های غیر مسئول به شمول داعش نداره، ولی بیرون از افغانستان مشکلات هست. ما خواستار ازی هستیم که با همکاری کشورهای منطقه هم کشت مواد مخدر مثلی که در افغانستان ختم شده در دیگه کشورها هم ختم شه.
بله، کشت مواد مخدر باید در کل کشورها ختم شوه، به خاطر که یک ماده خانمانسوز هست و برای کل بشریت ضرر داره. راستی کشت مواد مخدر همونطور که مقام های حکومت طالبان میگن واقعا در افغانستان ختم شده؟ همو تو خو میگن دیگه، ما چی بگوییم؟ خدا کنه که ختم شده باشه. خب همو تو که میدونین آقای متقی سفر چند روزه هم به هند داشت و در اونجا مورد استقبال گرم مقام های هندی قرار گرفت. یکی از کسایی که آقای متقی در هند با او دیدار کرد سوبرا همانیام جای شانکار وزیر امور خارجه هند بود. امیرخان متقی در دیدار هند را دوست نزدیک افغانستان خواند و از کمک رسانی این کشور در زلزله اخیر افغانستان قدردانی کرد و با تاکید بر تمایل کابل به روابط مبتنی بر احترام متقابل، تجارت و تعامل مردمی خاطر نشان کرد که در دوران اشغال آمریکا با وجود فراز و نشیب‌ها هرگز علیه هند موضع گیری نکردیم و همواره بر روابط خوب با این کشور اهمیت دادیم. متقی تصریح کرد که افغانستان اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی از خاک این کشور برای تهدید یا استفاده علیه دیگران بهره برداری کنه و این موضوع را یک چالش منطقه‌ای خواند که افغانستان در خط مقدم آن قرار دارد. جای شانکار هم سفر متقی و هیئت همراهش گامی مهم در مسیر تقویت روابط و تایید دوستی پایدار میان هند و افغانستان دانست و بر اهمیت دیدارهای حضوری برای شناسایی اولویت‌های مشترک و گسترش همکاری‌های نزدیک‌تر تأکید کرد. خب گفتیم که سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به هند سفر طولانی بود. به همین خاطر خب فرصت داشته که دیدارهای زیادی داشته باشه با طایفه‌های مختلف. او با علمای دیوبندی هند که از مکاتب مذهبی مهم این کشور هست هم دیدار کرد. متقی از دارالعلوم دیوبند بازدید کرد که مورد استقبال بسیار گرم این علما هم قرار گرفت و با قدردانی از استقبال گرم علمای دیوبند و مردم منطقه آینده روابط هند و افغانستان روشن توصیف کرد و سفر هم سفر خوبی خواند. انتو
الحمدللہ بہت اچھا سفر ہے اور علماء دیوبند طلباء دیوبند بلکہ سارے علاقے کے لوگ آیا ہے میں اس کے مشکور ہوں انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور انہوں نے زیادہ مہمان نوازی کیا ظاہر ہے کہ علماء اور طلباء کے درمیان وابستگی بہت تاریخی ہے اس لیے ہمیں آپ حضرات اور دیوبند کا کابرین اور علاقے کے جو علماء ہے طلباء ہے اور عوام ہے سب کا مشکور ہوں میرے خیال میں آئندہ میں بہت روشن نظر آ رہا ہے مجھ کو
بالے بالے اچھا ہے مشکور ہو مہمان نوازی کیا آئندہ ہم روشن ہے اے نا زبان هندی هم خب متقی صاحب خوب یاد داره و گپ میزنه. خب با این علمای دیوبندی هم از گذشته ها دوست و رفیق بوده، دیگه رفته پیش رفقای قدیمی و یاد قدیما کرده. شنونده های گرامی میدونین که هند و پاکستان از قدیم رقابت های شدیدی با هم دارن که گاهی به درگیری نظامی هم منجر شده و اگه مقام های افغانستان به یکی از این کشورها سفر کنن یا روابط خود بهتر کنن او کشور دیگه نگران و ناراحت میشه. البته مقام های افغان میگن که ما با هر دو کشور رابطه داریم و رابطه با یک کشور به معنای دور شدن از کشور دیگه نیست. این سفر آقای متقی با حملات هوایی پاکستان و برخی از شهرهای افغانستان همزمان شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد هم گپ زد. بشنوین.
هم جیسے هندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسا غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے. افغانیوں کا حوصلے نی ازمایا اس کو زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے پھر سوویت یونین سے پوچھے پھر امریکہ سے پوچھے پھر ناٹو سے پوچھے تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسے کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے.
بله، پاکستانی ها متوجه باشن که دیگه ای کارای خودا تکرار نکرتاه. ای اچه نیه و از سرنوشت انگریز و روس و امریکا عبرت گرفتاه. بله، ای رقم که آقای متقی هندی گپ میزنه کلگی میفهمن که چی میگه. من فکر میکنم که یک کم وری زحمت اگه بکشم میتونم ای زبانه یاد بگیرم، علاقه هم دارم. بله آقای متقی، بندر چابهار ایران هم یک فرصت خوب خواند و برای استفاده بهینه از این بندر و حل مشکلات در این زمینه هم اشاره و از تحریم های آمریکا علیه این بندر هم انتقاد کرد.
چابهار کی حوالے سے تو ایک اچھا راستہ اور اچھا فرصت ہے کہ اسے استفادہ ہونا چاہیے. ہم اور ہندوستان دونوں کوشش کریں کہ یہ راستے میں جتنا بھی مشکلات ہے، جتنا بھی رکاوٹیں ہیں، اس کو دور ہو جائے. چونکہ اسی راستے میں امریکہ کا بھی کچھ پابندیاں آیا ہیں، تو ہم اور ہندوستان دونوں مل کر امریکہ سے بھی بات چیت کرتا ہے.
تنش‌هایی که بین هند و پاکستان وجود داره اجرای بعضی از پروژه‌های منطقه‌ای را که افغانستان هم از آنها نفع می‌بره مثل کاسا 1000 تاپو تاپی را با مشکلاتی مواجه کرده. در گفتگوی از عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل، سوال شد آیا تلاش هند برای گسترش روابط با طالبان به رقابت‌های هند و پاکستان هم ربطی داره؟
بحث رقابت ژئوپلیتیکی که بین هند و پاکستان در حوزه جنوب آسیا وجود داره بر کسی پوشیده نیست، اما در عین زمان این سفر در شرایط انجام میشه که پاکستان هم مسئولیت کمیته تحریم سازمان ملل به عهده داره و مفهوم از حرفی است که پاکستان با این روند موافقت داره. یعنی در واقع افغانستان با توجه به پویایی و پایایی که در سیاست خارجی خود نشان داده و عقلانیت و اعتدالی که در گفتمان سیاست خارجی خود طی 3 سال اخیر نشان داده، باعث شده که کشورهای مختلف منطقه و افغانستان به عنوان یک بازیگر مهم و کلیدی در تحولات منطقه نقش قائل شود. به همین دلیل که او تعارض ژئوپلیتیکی که بین دو تا کشور وجود داره یا تنش‌های ژئوپلیتیکی در کل منطقه وجود داره، باعث این میشه که افغانستان اگر روابط خود را مثلا با هند در دستور کار خود قرار داد، پاکستان از او احساس خطر بکنه، یا برعکس، چنان که ما در حال حاضر روابط خوب با پاکستان هم داریم علارغم برخی مشکلاتی که وجود داره، اما روابط ما با پاکستان پایدار هست.
شما از روابط خوب و پایدار با پاکستان گپ میزنین، با وجود روابطی که وجود داره از نظر سیاسی و اقتصادی، اما برخی مقام های پاکستان مستقیما طالبان به حمایت از گروه های تروریستی مخالف دولت اسلام آباد متهم میکنن و حرف از دشمنی میزنن. اون شاهد حملات پاکستان به افغانستان هم بودیم.
ببینید اصولا برخی تنش ها در روابط افغانستان و همسایگان تنش های تاریخی هست، مال امروز نیست یا مال دیروز هم نیست. بنابراین او باعث این نشده که روابط ما دچار انسداد سیاسی شود. همچنان ما در حوزه تجارت دادستد داریم و حتی در حوزه های آموزشی و مبادلات دانشجو و محصل و استاد و مبناهای علمی و آکادمیک ما روابط گسترده داریم و همینطور در حوزه سیاسی و دیپلماتیک هم روابط ما پایدار هست. بنابراین فکر میکنم که اوطور تنش حتی در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا هم وجود دارد. چرا؟ ما در دنیای زندگی میکنیم که یک وضعیتی به هم ریخته، یعنی دوچار یک نوع گذار هستیم و این گذار فرآیندهای منطقه‌ای را هم در بر گرفته. با او دلیل است که من باور به این ندارم که روابط ما با همسایگان ما با او پیمانه باشه که به یک انسداد منجر شود. برعکس، ما هر روز گام‌های خوبتر را در ارتباط با بهبود این وضعیت و یافتن یک راه حل میپیماییم.
خب، پس بریم سر روابط هند و افغانستان. دو کشور چقدر برای یکدیگر مهم هستند؟
افغانستان از این منظر مهم هست که موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در این منطقه داره، یعنی به گونه‌ای شاهرای آسیا هست. همونطور که به قول علامه اقبال لاهوری افغانستان قلب آسیا عنوان شده و لقب یافته، بنابراین میتونه در بافت جدیدی امنیتی منطقه نقش بسیار مهم و اساسی ایفا بکنه. یعنی افغانستان خدای نخواسته اگر ناامن میشه، هیچ امنیت نداره، پاکستان نداره، ایران نداره، آسیای میانه نداره و به تبع از او قدرت‌های دیگه مثل چین و روسیه هم نداره. پس با توجه به این موقعیت نیازمندی هند به افغانستان مشخص میشه که هند نیازمند است در چنین جغرافیای قوی و در عین زمان اگر مدیریت نشه مخاطره آمیز حضور داشته باشه. اما طور که چین میخواد، اما طور که روسیه میخواد، اما طور که حتی قدرت‌هایی که دورتر هستند اینا میخواهند. بنابراین همیشه کشورهایی که چنین موقعیت بهره‌مند بوده، برخوردار بوده، مورد طمع بوده، مورد این بوده که قدرت‌ها در اینجا حضور داشته باشه. نکته دیگه ای که من میتونم با عنوان یک دلیل عمده مورد توجه قرار بدم، پیوندهای مهم بین افغانستان و این منطقه، از جمله بین افغانستان و پاکستان و ایران و هند وجود داره. پیوندهای ناگسستنی، پیوندهایی که جنبه‌های تاریخی و هویتی و تمدنی دارند.
و این یعنی که امکان گسترش روابط افغانستان با هند و دیگر کشورها وجود داره و دولت مردان باید برای گسترش این روابط تلاش کنند.
با توجه به این فرایند قطعا کشورها علاقمند هست که با افغانستان روابط خود تعمیق ببخشه و این مناسبات به بنبست مواجه نشود یا به تعبیر انسداد سیاسی ما عملا در این روابط نداشته باشیم. با توجه به این فرایند است که هم افغانستان میخواهد از نقش تاثیرگذاری کشورها، مثلا پاکستان میتونه در افغانستان تاثیرگذاری داشته باشه در پروژه های مختلف. اما طور که در حال حاضر بورسیه اعلام شده برای محصلین افغانستان از بنیاد علامه اقبال لاهوری، هند میتونه پروژه های انکشافی و توسعه خود شکل بده، اثر بگیره، تقویت بکنه. با توجه به این فرایند است که افغانستان هم میخواهد که به عنوان یک بازیگر یک بار دیگر در تحولات این منطقه، حتی در معماری جدید این منطقه و در هندسه قدرت این منطقه نقش ایفا بکنه و هم کشورهای مختلف منطقه میخواهد با توجه به تحولاتی که در پیرامون افغانستان در حال شکل گیری است، در میدان سیاست افغانستان به عنوان یک بازیگر و کنشگر نه تماشاگر حضور داشته باشد.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنوندگان محترم، پیشتر اشاره ای به حملات هوایی پاکستان به افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک نشست خبری در این مورد نقض حریم هوایی افغانستان و تهدید وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که اگر لازم باشه بازم حمله میکنیم و نیروی زمینی وارد میکنیم، انتو گفت.
اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتن هم برشان وارد کردن. حدودا معلومات ما است تا 25 پسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. بر صورت بازم به مداخله کشورهای دوست، کشورهای اسلامی، خصوصا کشور قطر، ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلما زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. میگه که آنها بازم تهدید عملیات میکنن. امارات اسلامی افغانستان، مردم افغانستان از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارات اسلامی و میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند. از سالایی که او طرف در وزیرستان ها به اساس پالیسی های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات ها اجرا شد، مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمده. او مردم در اینجا بودوباش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشن، آنها دست به اسلحه نزنن نداشته باشن و یک جای آرام زندگی کنن، ولی او با میراث به امارت اسلامی مانده. ایتو نشده که امارت اسلامی آنها را دعوت کرده باشه و یا از آنها حمایت کرده باشه. آنها مردم عادی و عام بودن که در مرز زیر فشار قرار گرفته بودن و اینجا آمدن. بر صورت باز هم ما میگم اگر پاکستان به پالیسی های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص این حلقه خاص را کنترل نکنن، طبیعی است که نتایج ناگواری خواهد داشت.
درگیری ها اگه ادامه پیدا کنه باز اما تو طولانی و طولانی تر شده میره دیگه و باید جلوش گرفته شوه. شما هم خواه همیشه از میراث های گپ میزنین که از حکومت قبلی برای شما مانده. ای وزیرستانی ها به شما میراث مانده، مواد مخدر برای شما میراث مانده، فقر و بیکاری برای شما میراث مانده و بعضی چیزای دیگه. اینا را که میگین دیگه چیزایی که به شما میراث مانده را هم بگوین دیگه. حال خو کل چیز با دست شماست، یعنی که هر چی در اختیار دارین به میراث مانده دیگه. چیزای خوبی هم که مانده به نظرم بسیار بیشتر از چیزایی است که چندان جالب نیست. پاکستانی ها میگن نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان هستن و حمایت میشن و از اونجا برای حمله به خاک و منافع پاکستان برنامه ریزی میکنن و شما همیشه ای را رد میکنین. بالاخره گپ چی هست؟
بله، اول خوب باید تاکید بکنیم که ما اجازه نمیتیم هیچ گروه مسلح کشور دیگر در افغانستان وجود داشته باشه. ما این را جدی رد میکنیم. ولی یک چیز ما اشاره کردیم که مهاجرین وزیرستانی که سالیان قبل در افغانستان بودن و به امارت اسلامی افغانستان با میراث مانده و دوها هم ما اجازه نمیتیم کسی مسلح وجود داشته باشه و ای که مسئولین TTP در افغانستان باشه، امارت اسلامی افغانستان را اجازه نمیتیم. دوم، ما در عموم ما متوجه تمام مشکلات در منطقه هستیم و این نقضی که صورت گرفته آستا آستا ما تلاش میکنیم که هم بین ملی شوه و هم توجه کشورها به معطوف شوه. اگر کدام جنجالی برپا میشد یا کدام جنگی اینجا آغاز میشد، عامل آن حلقات خاص در فوج پاکستان خواهد.
یک حمله موشکی یا پهپادی به کابل شد و برخی منابع پاکستانی ادعا کردند که یکی از فرماندهان گروه های تروریستی مخالف دولت اسلام آباد هدف قرار دادند که بعد امو فرمانده پیام داد که بیادر اشتباه زدین، ما جور تیار هستم. و یک صدای انفجار دیگه هم در کابل شنیده شد.
او صدایی که در شهر کابل شنیده شد، تحقیقات انجام شد، در زمین کدام حادثه واقع نشده. بعدن از ماهرینی که در این بخش مهارت داشتن تثبیت کردن که تیارات آمدن و تیارات در هوا یک صدایی که شبیه انفجار بوده اعلام کردن، البته طبعا ترساندن هدفشان بوده و خودش نقض حریم است. او یادآوری شده بوده و خبرنامه وزارت دفاع. و در عین شب در ولایت فکتیکا در یک بازار حمله شده، چندین دکان رخت فروشی و چیزها را صدمه وارد کردن و به مردم آسیب رساندن، اگرچه زیان جانی نداشت ولی زیان مالی داشت. موضوعی که در متوقف شدن جنگ شب گذشته، قطر و سعودی هر دوشان خواهان ازی شدن که جنگ استاپ شوه، امارت اسلامی افغانستان جنگ را متوقف ساخت، ولی بازم صبحگاهان ما راپورایی را به دست آوردیم که حملات انجام شده از طرف پاکستان به طرف افغانستان. بازم اگر حملات دوام بکنه، افغانستان حق دفاع از کشور و خاک خود را برای خود محفوظ میداره.
اینا دیگه بشنون کسایی که باید بشنون و دست و پای خود را جمع کنن. من نمیفهمم چی حال است در این دنیا به خدا. او را میزنه، ای را میزنه. حالا بعضی دیگه که خود جمع کردن، باز بعضی دیگه خود پهن کردن. این چی حال است؟ هر کاری که دلشان خواست میکنن، میزنن، تهدید میکنن. باز شما چی میکنین؟
ما خب تو بخش رو باید تقسیم کنیم. اول تبلیغات و پروپاگند. ما پروپاگند نمی کنیم علیه کدام کشور و کدام جهت، بلکه واقعیت ها رو باید برملا بسازیم. ما تلاش خواهد کردیم که واقعیت هایی که چیزی در اینجا جریان داره باید مردم آگاه شوند و این واقعیت است که آنها یک چینل مهم تولید پروپاگند را آغاز کردن و جور کردن و پروپاگند را به سطح جهان یک نوع علیه افغانستان بر راه انداختن. ما به خاطر وضاحت های واقعیت ها و حقیقت انشاءالله که تلاش خواهد کردیم در این راستا تقابل بکنیم. و یک چیز دیگری که اگر تجاوز بکنن بالای حریم کشور یا افغانستان، حق دفاع بر ما مسلم است.
اوخو، معلوم دار است که باید اما تو باشه. حکومت طالبان پاسخهایی هم داد به حملات پاکستانی ها، اما بسیاری میگن که این پاسخ محدود بوده و اوتو که خودشان میگن دندان شکن نبوده. البته از نظر قدرت هم برابری وجود نداره، این یک چیز واضح هست. پاسخ هم داده شوه، اما مسئله از طریق مجامع بین المللی هم باید پیگیری شوه که دیگه این حملات تکرار نشوه. شما میگن حلقاتی در پاکستان وجود دارن که این مسائل دامن میزنن. اول خو چی رقم حلقات هستن که دسترسی به کل چیز دارن، مثل طیاره و موشک و پهباد و این چیزا؟ میشه که اردو و دولت پاکستان نقش نداشته باشن؟ نمیشه دیگه. حالی اگه این مسائل ادامه پیدا کنه، اقدامات سیاسی شما چی خواهد بود؟
آنها تقاضا کرده بودن یک هیئت بلندپایه‌شان که به افغانستان سفر کنن، و ای که آنها تجاوز بر حریم افغانستان کرده بودن، امارت اسلامی افغانستان اجازه ندادن سفر بکنن، پس مسترد ساخت در این واقعیت داره.
خب نظرتان در مورد موضوع پایگاه هوایی نظامی بگرام و خواست آمریکا در این زمینه هم بگوین آقای مجاهد.
موضوع پایگاه بگرام باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور در افغانستان نمیپذیریم، و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. در این راستا ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخش هم جدا خواهد بود، ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخوایم. از آمریکا خواهان هستم که عوض از اینکه بگرام را واقعا بیان، سفارت خود را باز بکنن، از چنل های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشه.
خب یک کمی از این موضوعات سیاسی و نظامی فاصله بگیریم و بریم سراغ یکان موضوع دیگه. بخیالیم بهتر است که بریم سر یک موضوع اقتصادی. بله، از هر چیز که بگذاریم سخن اقتصاد بهتر است. بله، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر در دفتر کار خود با سفیر ترکیه در کابل دیدار کرد. در این دیدار بر توسعه روابط تجاری و تسهیل ترانزیت تأکید شد. جنگ اونال، سفیر ترکیه، از عزیزی برای شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو در استانبول دعوت رسمی به عمل آورد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این دیدار بر توسعه تجارت دو جانبه، تسهیل ترانزیت و جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان تاکید کرد. دعوت از عزیزی برای حضور در نمایشگاه حلال 2025 در استانبول از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار بود. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در گفتگویی در این زمینه گفت که آقای عزیزی در سفر به ترکیه با مقام‌های کشورهای مختلف دیدار و برای گسترش همکاری‌ها تلاش خواهد کرد.
در نشستی که جناب وزیر صاحب با سفیر ترکیه جنگونال در دفتر کاریشان داشتن، روی موارد مختلف صحبت شد و از جناب وزیر صاحب دعوت کردند که وزیر صاحب اونجا در کنفرانسی که هست، کنفرانس حلال ترکیه، در اونجا اشتراک بکنه و همچنان در برنامه‌ای که از سازمان همکاری‌های جهانی هست به نام ایکو در اونجا اشتراک بکنه که از تاریخ 24 الی 26 نوامبر است یکش، و کنفرانس که از نمایشگاه که هست از تاریخ 27 تا 30 است. در اینجا جناب وزیر صاحب وقتی تشریف میبرن، مشخصاً در اونجا تمام وزیران اقتصادی و وزیران تجارت کشورهای مختلف آمده باشند. جناب وزیر صاحب برنامه هایی که روی دست دارن با تعداد از کشورهایی که ما روابط تجارتی داریم، به خاطر توسعه روابط تجارتی، به خاطر ایجاد نمایشگاه ها، به خاطر دید و دید تجارای ما، به خاطر ایجاد اتاقهای تجارت، به خاطر پذیرفتن نماینده وزارت تجارت یا اتشای تجارتی افغانستان، با اونا دید و دید می داشته باشه، صحبت ها می داشته باشه، و نمایشگاه هم که اشتراک میکنه مشخصا با تجارای خود افغانی دید و دید می داشته باشه. بعد از این برنامه هم جناب وزیر صاحب برنامه دارن تا با مسئولین خود کشور ترکیه ملاقات داشته باشن، روی توسعه تجارت صحبت بکنن. هم روی
آقای آخوندزاده، وضعیت تجارت افغانستان و ترکیه در حال حاضر چطور هست؟ و آقای عزیزی در سفر به ترکیه چی مسائل را دنبال خواهد کرد؟ و آیا با سفیر ترکیه هم در مورد این برنامه ها صحبت شد؟
تجارت با کشور ترکیه داریم، صادرات ما در حدود 10 میلیون دلار است. ما می‌خوایم که افزایش بدیم و این را باید با تجارت ما را بیلانس بکنیم. روی تسهیل ترانزیت هم روشن صحبت می‌کنه که ما از طریق ترکیه بتونیم اموال تجارتی خود را به کشورهای اروپایی ترانزیت بکنیم. روی جلب جذب سرمایه‌گذاری ترک‌ها و افغان‌های کنج تشریف دارن در ترکیه سرمایه‌گذاری دارن، روی جلب جذب سرمایه‌گذاری از اونها در افغانستان صحبت می‌کنه و دیدهای با کشورهای مختلف هم داشته باشه که مشخصا روی روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای مختلف روی مسائل امروزشان صحبت کردیم. بازم جناب وزیر صاحب اونجا میره با وزیر تجارت از اونها، با وزیر اقتصادشان، با وزیر ترانسپورت، با وزیرهای مختلف صحبتهای می داشته باشه در این مورد ما چه رقم بتانیم از خاک ترکیه استفاده بکنیم برای ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی خود. ما نیاز داریم به بعضی اقلامی که در کشورهای اروپایی است، ما نیاز داریم در بازارهای افغانستان ملت ما نیاز دارن، برای ما باید زمینه تسهیل فراهم کنیم بیا از این طرف اقلام وارد افغانستان شود و همچنان اقلامی که در داخل افغانستان از برای صادرات ما امرایشان صحبت میکنیم.